نداره.
اون روز کسی به این خونه نیومد؟
روز قبل از فوت آقای ریچارد دوتا راهبه برای گرفتن اعانه اومدن. من قبلا با آقای وکیلیون در این باره حرف زدم.
آقای ریچارد اون شب چی خورد؟
آشپزمون مارگارت سوفله شکلات درست کرده بود. ما همگی از اون سوفله خوردیم آقای پونتار.
خب دکتر پونتار، همه جای این ملک رو دیدین؟
بله خانم.
خانم هلن، آیا دکتر پونتار اجازه مرخصی میدین؟ من باید برم آشپزخونه دستور غذای ظهر رو بدم.
بسیار خوب لنرکام، میتونی بری؟
با اجازه آی دکتر.
خواهش میکنم. عجب گلهای قشنگی تو دستتونه.
اونا رو از باغ چیدم. چیزی دستگیرتون شد آقای دکتر پونتار؟ یا بهتر بگم آقای پوارو؟
نه خانم، آقای لیون به من گفت وقتی خانم لیزا اینجا بود اتفاقی تو این خونه افتاد.
اون گفت ریچارد به قتل رسیده.
بعد از اون شما به آقای وکیل گفتین یه چیزی به نظرتون نادرست اومد.
خب بله، ولی نمیدونم اون یه آقای پوارو اصلا نمیتونم به خاطر بیارم.
چرا نمیتونیم به خاطر بیارین؟ حتما یه چیز مهمتری اون از ذهن شما بیرون کرده.
شاید بله، چون موضوع قتل مطرح شد همه ما به لیزا نگاه کردیم و بعد یادم نمیاد به کسی جز لیزا نگاه کرده باشیم.
خب فعلا این موضوع رو فراموش کنین، مطمئنم یه روز به خاطرتون میاد. از شما میپرسم چرا لیزا اون حرف زد؟
شخصیت لیزا همینطور بود، اون هرچی به ذهنش میرسید بدون فکر به زبون میآورد.
شما حرف لیزا رو جدی گرفتین؟
بله آقای پوارو، جدی گرفتم، ولی مطمئنم ملانی لیزا رو هیچ وقت جدی نمیگرفت.
چرا خانم هلن؟
چون ما هیچ وقت شوهر لیزا رو قبول نداشتیم و همین موضوع باعث ناراحتی لیزا شد و رابطهش رو با ما قطع کرد.
تا اینکه آقای ریچارد برنتی به دیدن خواهرش میره.
فکر کنم اون میخواسته با لیزا آشتی کنه.
آقای ریچارد به شما حرفی نزد؟
به من؟
بله بله، مگه شما مدتی رو اینجا زندگی نکردین؟
ریچارد به من گفت به دیدن برادرش تیموتی میره، ولی از لیزا حرفی نزد.
آقای ریچارد حرفی از اعضای خانواده پیش شما نزد؟
راستش آقای پوارو، ریچارد از نسل جوون خانواده کاملا ناامید شده بود، اما این حرف من دلیل بر این نیست که انگیزه‌ای برای قتل اون باشه. بهتره این گلا رو توی گلدون بذارم و این گلای مصنوعی رو بردارم.
یه نفر به من گفته که ریچارد مطمئن بوده کسی میخواسته اونو مسمومش کنه.
چه بی احتیاطی.
تقصیر من بود که گلدون شکست.
میبخشین آقای پوارو، شما چی پرسیدین؟
با این اتفاق من فراموش کردم چی گفتم خانم. در هر حال گلدون قشنگی بود.
آقای پوارو، واقعا لازمه که تا این حد زندگی مردم رو زیر ذره بین بذارین؟
نگران نباشین خانم، آقای وکیل این کارو کرده، از همه اعضای خانواده دعوت کرده تا به اینجا بیان و قبل از اینکه اسباب اساسی منزل ریچارد به حراج گذاشته شه از بین اینا هر چی میخوان انتخاب کنن. میبینید خانم، این مسئله فردا حل میشه. فقط یه مشکلی وجود داره و اون آقای تیموتی ابرنتیه. شنیدم اون هیچ وقت از خونه بیرون نمیاد.
این بار شانس آوردین آقای پوارو. کارگرا دارن خونه تیموتی و ملانی رو رنگ میکنن و از اونجایی که تیموتی از بوی رنگ بدش میاد و اونو برای سلامتیش مضر میدونه، فکر کنم زودتر از بقیه به اینجا بیاد و حتی یکی دو هفته ای همینجا بمونه. میدونین پای ملانی پیچ خورده؟
نه نمیدونستم.
اونا شانس آوردن که خانم پارت به کمکشون رفته.
جریان چیه خانم هلن؟ اونا از خانم پارت که پیش لیزا کار میکرد خواستن تا پیششون بره؟
نه، این فکر سوزان بود.
شنیدم خانم پارت نزدیک بود جونشو از دست بده.
واقعا؟
میخواستن اونو با یکی که عروسی مسموم کنن.
ملانی بهم گفت خانم پارت تازه از بیمارستان مرخص شده، ولی من دلیل بستری شدنشو نمیدونستم. آقای پوارو، کی میخواسته خانم پارت رو مسموم کنه؟
واقعا میخواییم بدونیم؟
آقای پوارو، لطفاً همه رو اینجا جمع کنین. حقیقت باید روشن بشه، نباید قتل دیگه اتفاق بیفته. خودم همین الان به ملانی تلفن میزنم تا زودتر اینجا بیاد.
متشکرم مادام، متشکرم.
اعضای خانوادگی ابرنتی، میخوام آقای دکتر پونتار خریدار خونه ریچارد رو به شما معرفی کنم.
از دیدنتون خوشحالم.
آقای دکتر پونتار این خونه رو برای تأسیس مؤسسه نگهداری از سالمندان میخوان.
باز هم سالمندان؟ وای خدای من، من که خسته شدم.
ما اینجا جمع شدیم تا اسباب و اساسیه اینجا رو به حراج بذاریم. هر کسی میتونه قبل از فروش هر چیزی رو که نظرش رو جلب کرده انتخاب کنه و برای خودش برداره.
خب در این صورت من مزاحمتون نمیشم.
شما اصلا مزاحم نیستین آقای دکتر.
پس بهتره همینجا بشینم تا این مسئله بین شما حل بشه.
من نسبت به سرویس دسرخوری خانوادم احساس خاصی دارم، چون منو به یاد روزای خوش گذشته میندازه. میدونم این چیزا دیگه از مد افتاده و این سرویس هم زیاد ارزشی نداره، ولی من این سرویس رو از همه چی بیشتر دوست دارم.
دقیقاً، شما دیر جمع میدین. من همین امروز از زندگی هلم خواستم این سرویس رو برای من کنار بذاره.
کنار بذاره؟ منظورت چیه؟ هنوز چیزی مشخص نشده، تو چطور جرات کردی از هلن چیزی بخوای؟
شما میتونید سرویس دیگه ای رو بردارید.
ببین جورج، تو هنوز خیلی جوونی، نمیتونی خودتو مالک چیزای ریچارد بدونی یا هر کاری دلت خواست بکنی. من هم سنم از تو بیشتره و تنها برادر ریچارد هستم. اون سرویس مال منه.
جورج لطفا دایی تو ناراحت نکن. اون حق داره سرویس رو برداره، چون حق انتخاب با اونه و شما و بقیه باید بعد از تیموتی انتخاب کنی، چون اون برادر ریچارده و تو خواهرزاده اونی و این خیلی فرق میکنه.
اگه برادرم ریچارد یه وصیت‌نامه درست و حسابی مینوشت، باید منو صاحب اموالش میکرد، نه کس دیگه ایو. اون وصیت‌نامه افتضاح ریچارد. عصبانی شدن برای من اصلا خوب نیست. یه نفر یه لیوان آب به من بده.
بفرمایین آقای ابرنتی، اینم یه لیوان آب. آقا نمیخواییم برین استراحت کنی؟
استراحت کنم؟ من باید اینجا باشم تا از منافعم دفاع کنم.
لطفا تمومش کنین. جورج، فکر میکنم بهترین کار اینه که اون سرویس رو به دایید بدید.
هلن، یادت باشه اون سرویس مال جورج نیست، مال خانواده منه.
باشه خانم هلن، خواست شما برای من مثل قانونه، من از خواستم میگذر.
ولی من فکر میکنم که تو اصلا اون سرویس رو نمیخواستی.
شما خیلی باهوشین. دایتی میوتی ناراحت نباشین، اون سرویس دسرخوری مال شما باشه. من فقط میخواستم شوخی کنم.
میخواستی شوخی کنی؟ دایت ممکنه بود سکته کنه.
دایت تیموتی بیشتر از همه ما عمر میکنه.
اصلا تعجب نمی کنم که ریچارد از تو ناامید شده بود.
منظورتون چیه؟
بعد از مرگ مورتیمور مگه تو به اینجا نیومدی؟ مگه نیومدی تا نظر ریچارد رو به خودت جلب کنی؟ میخواستی جای پسر اونو بگیری؟ لابد فکر میکردی ریچارد تو رو وارث خودش میکنه. ولی برادر بیچاره من زود تو رو شناخت، چون اون میدونست اگه پولاشو به تو بده با اونا چی کار میکنی. همه رو میبری و روی اسما شرط بندی میکنی.
دایی جان خواهش میکنم مناقبه حرف زدنتون باشین.
درسته من تو مراسم ریچارد نتونستم بیام چون حالم خوب نبود، اما ملانی بهم گفت لیزا چی گفته. حالا منم میگم میدونم کی باید.
تیموتی، تیموتی عزیزم، امشب تو خیلی خسته شدی، باید به فکر سلامت خودت باشی. دوباره مریض میشی یا بلنشو بریم. بریم تا قرصاتو بخوری و بعدش هم بخوابی. هلن، من و تیموتی اون سرویس دسرخوری ریچاردو برمیداریم. کسی اعتراضی داره؟ خیلی خوب، بریم تیموتی.
میدونین من و روزا از وسایل این خونه خیلی خوشم میاد، برای همین ما اون میز مرمر سبز تو پذیرایی رو برمیداریم.
ولی اون میزو من میخوام.
دوباره دعوا شد.
من اون میزو برای فروشگاه لوازم بهداشتی میخوام. میخوام دستگل بزرگ مصنوعی رو اون بذارم، اینجوری جلوه‌اش عالی میشه.
من و مایکل هم این میزو برای روی صحنه میخوایم. میخوام چند تا پرنده خشک شده روش بذارم.
ولی من بیشتر از شما به اون احتیاج دارم. شما میتونین از یه میز دیگه استفاده کنین. چه فرقی میکنه؟ جورج تو یه چیزی بگو.
ببینین خانم، من میگم قرعه کشی کنیم.
او جورج تو رو خدا بس کن.
خانم هلن، شما میگید میز مرمر مال کی میشه؟ سوزان یا روزا؟ به نظر من هر دو به یه اندازه شانس بهنده شدن دارن.
من هم اون میزو میخوام و هم گلهای روی میزو.
اون گلهای مصنوعی خیلی به اون میز میان، آدم از دیدنشون سیر نمیشه.
اون میز مال سوزانه.
پس زنده هلن نظرش تعیین کننده است. شما طرف سوزانو میگیری یا طرف روزا رو؟ میز به کی میرسه؟
به هیچ کدوم. اگه بخواین جر رو بحث کنین میزو خودم برمیزم.
زنمو زنده ای.
آقای دکتر پونتار، حتما این صحبت ها باعث ناراحتی شما شده.
اوه نه مادم، ابدا. من خیلی ممنونم که شما منو به جمع خانوادگیتون راه دادین. شاید بهتر باشه من از شما خداحافظی کنم و شب بخیر بگم.
هر طور راحتین آقای دکتر.
شما از اینجا نمیرین، درست میگم؟
بله. شما چی گفتین؟
چرا راستشو نمیگید؟ شما یک کارگاه هستید و برای تحقیق به اینجا اومدین. من قبلا شما رو توی یه رستوران دیدم. یه نفر شما رو به من نشون داد و گفت اسم شما هرکول پواروه. درست میگم؟
شما خیلی باهوش هستین خانم. و چرا زودتر اینو نگفتین؟
فکر کردم اینطوری بامزه تره.
اینم از شیطنت روزا.
بله، من کارگاه هرکول پوارو هستم.
خب کسی شما رو اینجا فرستاده؟
من مأمور شدم که در مورد مرگ ریچارد ابرنتی تحقیق کنم.
نگفتین کی شما رو استخدام کرده؟
فعلا نمیتونم به شما بگم، اما بهتون اطمینان میدم ریچارد ابرنتی به مرگ طبیعی از دنیا رفته.
اما عملی جان نظر دیگه ای داشت.
اون که خودش به قتل رسیده عزیزم.
چرا تظاهر میکنی سوزن؟ بگو تو آقای پونتا رو به اینجا آوردی.
مگه نشنیدی جورج؟ اسم اون هرکول پواروه و من اونو به اینجا نیاوردم.
خب آقای پوارو، میشه بگین به چه نتیجه دیگه ای رسیدی؟
امید نمیگه جورج، اگرم بگه راستشو نمیگه.
خب خانم آقایون، از مهمون نوازی تو متشکرم. پایان این کار به زودی معلوم میشه. شب بخیر.
الو،
من هستم، هلن ابرنتی، همسر لئو. آقای وکیل لیوم خونه هستن؟
خودم هم هلن.
صبح بخیر جیمز. میبخشی صبح به این زودی بیدارت کردم. میخواستم فوراً مسئله ای رو با تو در میون بذارم.
هلن، این موقع صبح هنوز ساعت 7 نشده، تو کجایی؟
خونه ی ریچاردم. یادت به هم گفته بودی هر وقت اون مسئله یادم اومد به تو خبر بدم؟
کدوم مسئله؟
همون مسئله که گفتم نمیدونم چیه، ولی مطمئنم وقتی لیزا اون حرفو در مورد ریچارد زد اتفاق افتاد.
تو چی داری حرف میزنی؟
لیزا گفت ریچارد به قتل رسیده. یادت میاد جیمز؟
آره یادمه.
خب من یادم اومد که
چی یادت اومد؟
ممکنه خیلی عجیب به نظر برسه، ولی کاملا مطمئنم. دیشب داشتم تو آینه خودمو نگاه میکردم، فهمیدم همیشه اون چیزی که تو آینه دیده میشه با اون چیزی که هست کاملا فرق میکنه و کاملا برعکسه.
ببینم زنگ زدی همینو بگی؟
آره، وقتی آدم توی آینه خودشو میبینه، طرف راست اون طرف چپ عکس تو آینه است. میخوام بگم بین خود ما و تصویرمون توی آینه فرق زیادی هست.
هلن، میخوای بگی تو تازه اینو فهمیدی؟
دیشب به ذهنم رسید یه اتفاقی افتاده.
چه اتفاقی هلن؟
خب این منطقی نیست که بگم.
بذار من در موردش قضاوت کنم. بگو ببینم، در مورد کسانی که تو خونه ریچارد جمع شدن؟
بله جیمز.
خب
میدونی جیمز، من به ذهنم رسید که
هلن، هلن، الو، الو، هلن، تو حالت خوبه؟ چی شده هلن؟ جواب بده. خدای من، حتما یه اتفاقی افتاده. من باید برم خونه ریچارد.
قسمت چهارم نمایش وارثان به شما عزیزان تقدیم شد. 23:45 دقیقه است. قسمت چهارم نمایش خفیف 50 متر رو بشنوید به مدت 15 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خفیف 50 متر، نمایشی بر اساس زندگی ساره جوانمردی، قهرمان پارالمپیکی تیراندازی ایران. نویسنده زهرا کولیوند، بازیگران نازنین مهیمنی، بهادر ابراهیمی، احمد گنجی، صفا آقاجانی، محمد رضاعلی، شهریار حمزیان، شیما جانقربان. کارگردان مینو جبارزاده. تهیه کننده جاله محمدعلی. قسمت چهارم.
در قسمت‌های گذشته شنیدیم ساره جوانمردی به توصیه مربیش آقای امیری داره خودش رو برای شرکت در رشته دوم، یعنی میکس خفیف 50 متر مسابقات آسیایی اینچئون آماده میکنه. اما آقای اثباتی، یکی از تجار ورزش تیراندازی، به اون میگه اصلاً به گرفتن مدال در این رشته فکرم نکنه، چون سالهاست کره‌ای‌ها رکورددار این رشتن و امکانات اونا با امکانات ما ایرانیا اصلاً قابل مقایسه نیست. ساره با شنیدن این جمله کمی به هم میریزه و به نامزدش علی میگه چون تا حالا در هیچ مسابقه با تپانچه خفیف شرکت نکرده، شانس موفقیتش رو کم میبینه. اما علی از اون میخواد با هم به سالن تمرین برگردن و ساره باید قبل از مسابقه رسمی فردا اولین مسابقه خفیفش رو با همسرش که اونم زمانی توی این رشته فعال بوده برگزار کنه. ادامه نمایش رو با هم بشنویم.
خیلی خوب سارا، الان تو فینالیم و با فرمان من مسابقه شروع میشه.
باشه، قبوله. فقط میشه به جای 50 ثانیه تو 20 ثانیه شلیک کنیم؟
جانم، یعنی خانم‌ها تا این حد آمادگی دارند و پیش ما وانمود میکنن هنوز برای میکس خفیف آماده نیستن؟
نه علی جان، ساعتو ببین، باید تا یه رو به دیگه سالن رو ترک کنیم.
راست میگه. پس هر شلیک 20 ثانیه، آماده ای؟
و فقط 3 شلیک.
بابا مسابقه رو خرابش نکن دیگه، ای داری از سر تش میزنی.
خیالتو راحت کنم علی جان، با 10 تا شلیک دیگه هم نمیتونی به رکورد من برسی.
اوکی، اینطور. پس با 3 شلیک 20 ثانیه این مسابقه امشبو تموم میشه. آماده ای؟
بله قربان.
به فرمان من، 1 2 آتش. من تموم کردم، فکر کنم کمتر از 20 ثانیه هر ست شلیکمو زدم.
کار منم تموم شد.
خیلی خوب، بس ببینیم ساره خانم چه کرده.
شما چه کردی علی آقا؟ ببینم، عمدن هر ست شلیکو زدی تو محدوده 6 و 7؟
بله، درست مثل شما که عمدن هر ست شلیکتو با سرعت زدی تو محدوده 10 امتیازی. نه جانم، بضاعت ما در همین حده.
باز داریم شکست نفسی میفرمایین استاد.
حواسمو پرت نکن دیگه، بذار مجموع امتیازات تو بگم. خب جان، 3 تا 10 و 9 صدم داریم. ساره، جمع امتیازت شد 192 و 14.
لابد اشتباه حساب کردی.
بیا خود ببین چی اشتباه کردم. ستم عزیزم، تو الان 3 امتیاز بالاتر از اون کره‌ای رکورددار هستی.
خب آره، به خاطر اینکه رقیبم خودشو خیلی دست کم گرفت و برای روحیه دادن به من اکثر شلیکاشو خطا زد.
باور کن به جون خودت، این کارو عمدن نکردم. میدونی من چند سال از میدون مسابقات دورم دختر خوب؟
ولی تمرین خوبی بود علی، ازت ممنونم عزیزم.
بابت اینکه عمدن اجازه دادم ازم ببری،
چقدر زودش بر میخوره. قیافت اینطوری نکن. از بابت این گفتم که برعکس تمرین قبلی و به جای صدای اون اثباتی منفی باف، این دفعه موقع شلیک حرفی خوب و امیدوار کننده تو و مامان تو گوشم.
حرفای خوب من؟ ببینم کدوم جمله من تا حد شکستن رکورد آسیا مؤثر بوده؟
همونی که راجب نشدنهایی که شدن گفتی.
جمله دیرهز مونه. خدا رو شکر. فکر نمیکردم اون حرف تا این حد کارساز باشه. اون وقت جمله این تاثیرگذار مامان جون چی بوده؟
این که منتظر تا بازم مثل همیشه اونو خواهرامو سورپرایز کنم. با این حرف علی رفتم به 14 سال پیش وقتی یه بچه ضعیف و ناتوان بودم.
ببین قبلنم بهت گفتم از این دوتا کلمه اصلا خوشم نمیاد. یعنی چی ضعیف و ناتوان بودی؟
خب به خاطر معلولیتم تو دبیرستان دوستام خیلی محدود بودن. میشه گفت هیچ وقت هم بازی یا هم صحبت آنچنانی نداشتم. یادمه وقتی رفتم مدرسه تو زنگ ورزش، خب من نمیتونستم پا به پای بقیه بودم دیگه. طبیعتا اولین قصه ایم که بعد از دادن کارنامه ها اتفاق میافتاد این بود که همیشه مورد تمسخر باقی همکلاسیام هم واقع میشدم. که چی؟ که این معدل 20 تو توی کارنامت مال خودت نیست ساره، چون نمره ورزشت مال خودت نیست.
یعنی معلم ورزشت لطف میکرد نمره کاملو بهت میداد؟
آره دیگه. البته من کارا یا حرکاتی که میتونستم انجام بدم با جون و دل انجام میدادم، ولی خب بالاخره معلولیت بود دیگه.
خب ببین این اجتناب ناپذیر بود.
آره دقیقاً. منم از همون سالای اول مدرسه این محدودیت رو میفهمیدم و سعی میکردم یه جوری بالاخره باش کنار بیام. ولی همیشه یه سوال گنده توی سر من و همکلاسیام بود. این که آیا من مستحق نمره 20 ورزش هستم یا نه.
پس رفتی سراغ ورزش قهرمانی تا به همکلاسیات نشون بدی واقعاً نمرت 20 خانم جوانمردی.
نه علیجان. اصلاً اون زمان هدفم از ورزش کردن نبود که قهرمان بشم. یادم سال آخر دبیرستان بودم وقتی همه همکلاسیام داشتن برای زندگی آیندهشون برنامه ریزی میکردن، من یه حد دچار تردید شدم که آیا منم میتونم در آینده زندگی خوبی داشته باشم؟ آیا اون هدفی که من انتخاب کردم به واسطه این معلولیت دستخوش تغییر و تحول میشه یا نه؟ چون تنها دختر معلول فامیل بودم، علاوه بر خانواده همه سعی میکردن این جوری مراقبه به قول خودشون این پرنده بالا پر شکسته باشن.
عزیزم پرنده بالا پر شکسته من. ببین من خیلی دوست دارم بدونم اولین باری که خانواده به خصوص مامان شنیدن میخوای اسلحه دستت بگیری چه واکنشی نشون داد.
خب اولش تیراندازی مد نظرم نبود. اصلا اسمش هم به گوشم نخورده بود. من فقط میخواستم هر طور شده زندگیمو متحول کنم. هیچ وقت اون روزو یادم نمیره که با کلی ذوق و شوق دویدم پیش مامانم بهش گفتم میخوام برم پیش دوست معلولم زفره.
گفتی با کی دوست شدی؟
یه دوست جدید پیدا کردم به اسم زهره. اونم این من پاهاش مشکل داره، البته جفت پاهاش از زانو به پایین نداره، بدون ویلچر هم اصلا نمیتونه راه بره.
آخه تفلی لابد خیلی سختی میکشه.
نه مامان اون قهرمانه، یه عالمه مدال داره.
باریکلا حالا قهرمان چی هست؟
والیبالیسته. با این کم سن منه ولی الان 2 سال عضو تیم ملی والیبال نشسته زنان ایرانه.
آفرین به همتش. خب لابد خانوادش ورزشکارن که این دختر تونسته با این سن کم اونم با این درجه معلولیت برسه به تیم ملی.
نه خیر اتفاقا اینه منه، خانوادش هیچ کدوم ورزشکار نیستن.
خب لابد یکی رو داره که همیشه و همه جا مراقبش باشه، خودش یه تنه که نمیتونه همه کاراشو پیش ببره.
اتفاقا همه کاراشو خودش تنهایی انجام میده، مثل من نیست که 100 نفر مراقبش باشن و غیر از چهاردیواری این خونه جای دیگه رو ندیده باشه.
آی نبینم پرنده کوچک خوشبختی مامان سارک همینجوری بغض کنه ها. این بعده که من و بابایی و خواهرات همیشه یه چشمون به توه؟
مامان زندگی من این آب راکت میمونه، نمیخوام بی هدف پیش برم.
کی گفته دردونی من داره بی هدف پیش میره؟ به امید خدا امسال کنکور میدی میشی خانم دکتر کل فامیل.
من میخوام زندگیمو متحولش کنم.
ای جونم که از همین حالا داری مثل خانم دکترها لفظ قلم حرف میزنی. بگو بدونم چطوری میخوای متحولش کنی گنجیش ککم.
ببین مامان قشنگم، خوب میدونم اولین فرد معلول کل این خاندان منم.
خوب مامان هرچی خواست خدا باشه همون میشه.
و اینم خوب میفهمم که تو بابایی مامان بزرگ خاله ها اما همه و همه میخواین مراقب این سار زخمی باشیم. اما بذارین خودم پر زدن یاد بگیرم. احساس میکنم زندگیم دوچار یه رکود شده. باید از این پیلهی که دور خودم بافتم بیام بیرون. من تا حالا حتی یک دونه دوست صمیمیم نداشتم مامان. مراوده‌ای تو اجتماع ندارم. حتی خریدای شخصی من با شماست.
آی یه طوری حرف میزنی انگار خدا نکرده ما تو قفس زندونیت کردیم. من همیشه بهت نمیگم ساری جونم بیا بریم بیرون، میخوام برات کفش و لباس نو بخرم، عوضش همیشه تو چی جوابمو میدی؟
بله حق با شماست، چون تا دیروز خودم رو یه آدم معلول و ضعیف میدیدم، ولی امروز وقتی با خانم تمدن رفتم به ازیستی و با جامعه معلولین اونجا آشنا شدم، دیدم خیلی ها مثل منن، ولی دارن برای زندگیشون برنامه ریزی میکنن. خیلی شادن، همشون آدم های موفقین. وقتی با زهره قهرمان آشنا شدم به خودم گفتم چرا من نباید همون ورزشی که همیشه چوب نمره نداشتش رو خوردم و تجربه کنم؟ چرا نباید برم سر کار؟ چرا نتونم ازدواج کنم؟ چرا من نباید بتونم بودوام مامان؟
دوتا اسامه میشه مادر،
دیگه نباید نگران این دوتا چوب بد ترکیب باشیم. امروز زهره به هم گفت میتونم با دکترای اونجا مشورت کنم و از پروتز جای این دوتا اسا استفاده کنم.
یعنی فکر میکنی با اون پای مصنوعی میتونی پا به پای بقیه بدوی؟
نه مثل بقیه را نمیرم، اما خوبیش اینه که اول از همه از دست این دوتا اسای مزخرف راحت میشم.
حالا چرا پرتشون میکنی؟
برای اینکه هیچ وقت دوستشون نداشتم ماما. به قول زهره شاید پروتز هیچ تأثیری تو روند درمانیم نداشته باشه، اما راه برام هموار میکنه. با داشتن یه پروتز میتونم یه زندگی معمولی داشته باشم. بعد از اومدن پروتزم میخوام برم بهزیستی و دوستای معلول خودم پیدا کنم. میخوام برم تو تیم والیبال نشسته مامان.
حالا چرا والیبال؟
من اینکه میخوام تو جمعشون باشم. وای اگه تمرینشون رو میدیدی تو هم عاشق این رشته میشدی. کلی شور و هیجان و سر و صدا دارن، یه تیمن که همشون یه روح دارن، اونم روح قهرمانیه. مامان میذاری منم برم سراغ والیبال؟
یعنی من اون روزو میبینم که پرنده کوچیک ماما داره برام کاپ قهرمانی میاره؟
ایشالله.
بیا اینجا بشینیم ساره.
چی شد؟ از شنیدن قصه زندگی خسته شدی؟
نه نه اتفاقا چون به قسمت جذاب قصت رسیدیم نمیخوام بقیهش سر پا بشنوم. راستشو بخوای کمرم درد گرفت بس که سر پا وایسادیم. با اجازت من میشینم.
بشین پیره مرد، این درد کمر به خاطر اینه که گرم نکرده اومدی تو میدون اصلایی به اون سنگینی رو دست گرفتی. به خود ننویسش به حساب من؟
باشه هرچی شما بگی خانم قهرمان. خیلی خوب بگو اینم چی شد که از والیبال نقب زدی به تیراندازی؟
وقتی وارد تیم والیبال نشسته شیراز شدم شاید کم سنترین و بی تجربه ترین بازیکن تیم بودم، ولی در عرض یه سال طوری توی این ورزش پیشرفت کردم که به تیم ملی دعوت شدم.
بله بنده کاملا واقفم و از این بابت هم بهت افتخار میکنم.
ممنون. تو همون تیم والیبالمون چند تا از بچه ها علاوه بر والیبال دستی تو تیراندازی هم داشت. اونا بهم گفتن ساری تو با این دستای قوی و تمرکز بالایی که موقع سرویس زدن داری به درد تیراندازی میخوری. البته خودم هم بعدم نمیومد یه ورزش انفرادی رو تجربه کنم. بچه بهتر از تیراندازی که با رویه یه جنگجوی منم همخونی داشت. آره. یه روز با یکی از همون دوستان رفتیم سالن تیراندازی و از بد به ورود با آقای امیری آشنا شدم. همون روز آقای امیری بعد از گرفتن تست بهم گفت تو اولین کسی هستی که از روی تست میتونم بهت بگم آینده درخشانی در انتظارت.
شما هنوز اینجا؟
بفرما تا اسمشو به زبون آوردی فوری سر کلش پیدا شد. دیگه
چی میگی علی؟ با من بودی؟
نه بابا هیچی، با ساره اینجا داریم خاطرات رو مرور میکنیم.
الان اونم این ساعت وقت مرور کردن خاطره است؟
خب پس چی کار کنیم به نظر شما؟
هیچی بابا، پاشید برید هتل ببینم. ساره به بچه ها گفتم، به تو هم دارم میگم، سعی کن امشب با ذهن خالی بخوابی و به هیچ.